اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و عصمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الآثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. به هم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. در بیان خطبه شریف امام حسین علیه السلام از حدوداً واقعه هولناک کربلا به این قسمت رسیدیم که امام حسین علیه السلام فرمودن قد ترون احود الله منقوذه فلا تفزعون. دیدید عهدهای الهی نقض میشه، جزع و فزع نکردید، ناراحت نشدید، اذیت نشدید، اعتراض نکردید. و انتم لبعض زمم آبائکم تفزعون. اگه شما ببینید پدرانتون جایی حقشون نادیده گرفته شده، به مشکلی خوردن، برمی آشوبید، ناراحت میشید، اذیت میشید، اعتراض میکنید. و ذمت رسول الله محقوره و الاما و البک و زمنی فی المدائن مهمله. وقتی که حق رسول خدا ضایع میشه، شما اعتراض نمی کنید، میگذرید حق امام، حق ولی. تو جامعه غیر از ولی هم اونهایی که مستمندن، اونهایی که دستشون به جایی بند نیست، اونایی که ناتوانن، اونایی که ضعیفن، صداشونو کسی نمیشنوه، اینا تو جامعه نادیده گرفته میشن، ضعفا تو جامعه نادیده گرفته میشن و شما این خیالتون نیست. اما بکم، کورها، کرها و زمانی، زمینگیرها، ناتوانها، اقشار آسیب دیده جامعه نادیده گرفته میشن، شما این خیالتون نیست. لا ترحمون ولا فی منزلتکم تعملون ولا من عمل فیها تعینون ولا من عمل فیها تعینون بالادهان والمصانعه. شماها خودتون تو دستگاه حاکم ظالم جائر اوضاع خوبی پیدا کردید. چرا؟ چون سازش کردید. شما چون برخورد نکردید با حکومت ظلمه، با شما خوب راه میان، در امنیتی به سر میبرید که برآمده از سازشکاری و نرمش شما مقابل دولت ظلم است. عجب، اصلا انگار این داستان امروز ماست. خیلی ها بر پست هاشون تکیه دادن، یا مقربن تو جامعه همچنان معتبرن. چرا؟ چون درگیر نمیشن، دادی نمیزنن، اعتراضی نمیکنن، انتقادی نمیکنن. امنیتشون، قیمت امنیت و آسایششون، فراموش شدن مستضعفین و زمینگیرها و ضعفاء جامعه است. شما تو جامعه جهانی اینو ببینید، در جامعه خودمونم اینو ببینید با یه مقیاس کوچکتری. تو دنیا اگر ما اعتراض نداشته باشیم به حقوق مستضعفین، با اینکه محکومیم به اینکه حقوق بشر رو رعایت نمی کنیم، البته حقوق بشری که اینا میگن، اگر اهتمام نداشته باشیم به قول اینها که پاشونو کردن توی یه کفش، میگن شما از حمایت تروریست دست بردارید، تروریست منظورشون همین جنبش های آزادی بخش، حزب الله، مقاومت، حماس و و، اگه ما دفاع نکنیم با ما کاری ندارن، امنیتمون سر جاشه. اگه امام حسین دفاع نمی کرد از مستضعفین، مظلومین و محرومین، علاوه بر حق الله، علاوه بر حق الله و حق امام، هر دو رو باید با هم دید. اگه فقط مستضعفین رو ببینی، میری به اون انحرافی که منافقین ابتدای انقلاب رفتن. ای خلق خلق خلق، کلی جوانای خوب شیعه مذهبی انقلابی متدین رفتن جذب شدن، بعد دینشون هم از دست دادن، جلاد از کار در اومدن. باید این دوتا حق رو با هم دید، هم نسبت به خفیف شمرده شدن حق امام باید فریاد کشید، اعتراض کرد، انتقاد کرد، هم نسبت به اهمال در انجام خدمت به مستضعفین، مهمله، هم نسبت به بی توجهی کردن به ناتوانها، به کوران و کران و زمینگیرها. شما ببینید این حالا کنایه است یا تصریحه، هرچی، ناتوانه، نمیتونه. اگر کسی احقاق حق نکنه، مطالبه حق نکنه، حق امام و حق محرومین و مستضعفین، کسی باهاش کاری نداره. امروز هم به ما میگن همین کارو بکنید، مثلا صریح تو صورت آدم نگاه میکنن، میگن به ما چه سوریه، عجب، میگن به ما چه میانمار، تو صورت آدم نگاه میکنن میگن به ما چه فلسطین. خب اگر بنا بود حق مستضعفین در عالم نادیده گرفته بشه، خب ما این همه هزینه در اسلام نمیدادیم. هرچی حساب میکنیم، ما هیچ چیزی نداریم که ارزش خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو داشته باشه. پیغمبر اکرم حسینش رو برای این راه داد، اسلام حسینش رو داد، اسلام داراییش حسینه، چون حسینه که از او محافظت میکنه، از او محافظت میکنه، از اسلام محافظت میکنه. اسلام حسینی البقائه. هزینه سنگینی اسلام پرداخت کرد. اگه قرار باشه من با سازش و کنار آمدن و معامله و مسامحه
به امنیتی برسم، به آسایشی برسم، این امنیت و آسایش خیلی ننگینه، خیلی ذلت باره. خیلی این جمله امام حسین خیلی جمله عجیبیه. فرماد لا فی منزلتکم تعملون ولا من عمل فیها تعینون. رفقا کارمون خیلی سخته. میفرماد نه شما در حد اعتبار اجتماعیتون، جایگاه اجتماعیتون، موقعیتتون در بین مردم که قبلا امام حسین فرموده بود این موقعیت رو برای چی به دست آوردید، نه به اندازه منزلت و جایگاه اجتماعی و اعتبارتون کار میکنید، نه اون کسی که تو این میدان داره کار میکند و یاری میکنید، یعنی من حسین ابن علی. اوائل انقلاب از تمام راجع بعضی از آقایون میفرمود که ما معتقدیم فلانی خیلی بزرگواره ولی از توانش، از جایگاهش استفاده نکرد اقدامی انجام بده. جایگاهش خیلی رفیعه، یک کسی در مقام مرجعیت خیلی کارها میتونه بکنه، خیلی کارها میتونه بکنه. بعد البته وقتی امام حرکت کرد ایشون حمایت کرد، بعضی علمای دیگه حمایت کردن. درد سر ابا عبدالله الحسین، مشکل امام حسین، چالش اون روز جامعه اسلامی اینه که اینهایی که اعتبار دارن، جایگاه دارن، نه خودشون قدم بر میدارن و نه کسی که قدم برداشته کمکش میکنن. رفقا تو زندگی های شخصی خودمون هم همین جوریه ها. ما دو تا رسالت داریم، یکی اینکه خودمون قدم برداریم، یکی اینکه بگردیم واقعا ببینیم کسی داره کار میکنه دستشو بگیریم. آیا خودمون نتونستیم ابتدا به ساکن قدمی برداریم، یکی داره کمک میکنه، یکی داره کاری میکنه، بریم کمکش کنیم. چرا انقلاب اسلامی توفیق پیدا کرد توی این همه سال؟ توفیق پیدا کرد، خدا بهش وسعت داد، خدا بهش نصرت داد، خدا بهش توفیق داد. الان شما میری پرونده شهدای جهان اسلام مرور میکنی، میبینی این شهدای خودتونن، درکشون، عمق فهمشون، ایمانشون، عشقشون، شوق به شهادتشون، ارادت به اهل بیتشون، انگیزه، شور، نشاط، خستگی ناپذیر بودنشون، تلاششون، میبینی این شهدای شما هیچ چیز تفاوتی نمیکنه. اصلا انگار بین این سرزمین ها هیچ مرزی وجود نداره، لبنان، عراق، سوریه، اصلا یمن، اصلا خیلی وقتا هم جلوترن. خب این توفیقه، اینا کار خداست. خدا چرا به انقلاب اسلامی برکت داد؟ چون انقلاب اسلامی از روز اول امام این بنا رو گذاشت، ما از همه جنبش های انقلابی جهان حمایت میکنیم. این عین جمله امام. رفقا آدم حسینی زندگی بکنه یعنی این. شما هر یک از توصیه های امام حسین رو میشنوی با روحیه امام حسین آشنا میشی. بعد جالبه ها، ما تو همین جلسات تو این هفت روزه هی هر چند وقت یه بار برگشتیم دیدیم عجب این روحیه، این نگاه تو وجود امام حسین، تو وجود حضرت امام رهبر انقلاب، تو وجود حضرت امام مثل یک حقیقت نهادینه شده پرتو افشانی میکنه. بعضی اصلا این رویه رو ندارن، میگه بله فلانی داره این کارو میکنه، دعاش میکنه، میگه بله من دعاتون میکنم. دعا چی؟ دعا این چی؟ حمایت. وای سپای کار. نوع زندگی امام حسین علیه السلام یه چنین زندگیه. هیچ کس نیست بگه پاداشی که خدا به امام حسین علیه السلام داده بالا دستش هم پاداش دیگه‌ای وجود داره. مثلا خدا اکرمته به شهاده حتمت له به سعاده افضل الشهدا ارفع الشهدا درجتن افضل من استشهد. اینا کلمات خدا در ارتباط با امام حسین. خود امام حسین میگه من چنین پاداشی خواستم او رو تکریم کنم با این شهادت تکریم کردم. جای دیگه هم فرمودن چی؟ فوق کل ذی برن بر حتی یقتل فی سبیل الله. بالا دستش دیگه خوبی نیست. پاداش واقعا خدای متعال با این شهادت ابا عبدالله الحسین خیلی تکریم کرده امام حسین علیه السلام رو. نه برای فقط در میدان مقابله با ظلم آدم بخواد الگو بگیره. والا به حضرت عباس این اصلا به بحث میدان نبرد ربط نداره، به زندگی ربط داره. آدم وقتی زرنگ عاقله که مثل امام حسین زندگی بکنه. چرا؟ چون خود نتیجهش آدم میبینه. خدا امام حسین رو چجوری تحویل گرفت؟ خب این مسئله است دیگه. همین شهید حجاجی دیروز یا نظیر این شهدا، حالا بعضی ها رو خدا میخواد پر آوازه کنه، بعضی ها رو میخواد نه پر آوازه، نه یه جای دیگه اثر وجودیشو خیلی شاید عمیق‌تر هم بذاره. اون هر جوری خدا خودش دوست داره. ولی حالا همین برکت شهید حجاجی، میدونید چه اتفاقی؟ این عکس ها بچه ها نشون میدادن، بعضی هایی که اصلا هیچ رعایت نمی‌کنن. یا تو تشییع جنازه تهران مثلا چپ و راست و نمیدونم سوگرا و اصلاح طلب امریکایی‌ها برگشتن اعتراف کردن، گفتن این شهید یه وحدت ملی ایجاد کرد، خیلی سوگرا و اصلاح طلب رو به هم نزدیک کرد. همه برای یک نفر عشق می‌ریزن، می‌سوزن، گریه می‌کنن، با خانواده‌اش اظهار همدردی می‌کنن. اتفاق کمیه. اینی که آدم به یه جایی برسه خدا بهش توفیق بده. آقا فرمود سر بزنگا این شهید عمل کرد. امروز نیاز جامعه به این اتفاق بود، نیاز بود. هر چند وقت یه بار شهدا توی این معرکه ها ورود کردن، زمان دوم خرداد و اون اصلاح طلبی ها و اون جنایت ها و فلان و اینها، یفی ها و پیکرهای شهدا اومد تو شهرها. ای بابا شما کجا بودی؟ اصلا همه معادله رو به هم زد. به خدای احد و واحد قسم اگر پیکرهای شهدا اون زمان نمی اومد تو شهرها، بابش از اون موقع باز شد، اگر نمی اومد تو شهرها ما فتنه اصلاح طلبی و دوم خردادی و نمیدونم هرچی میخوای اسمشو بذار، اون براندازی خاموش هرچی، نمیتونستیم جمعش کنیم. نمیشد. قم تقریبا هر هفته راه پیمایی داشت ولی هیچ شهری همراهی نمیکرد، حتی تهران همراهی نمیکردن. ما الان هم من گاهی اوقات از بعضی از این شهرستان ها که میریم واسه تو تهران سوال میکنیم، میگیم چرا شما اون سالها هیچ حرکتی انجام ندادید؟ هیچ جوابی برای گفتن ندارن. کار شده بود جامعه تا برسه به یه جایی که رئیس جمهور مملکت برگرده صریح بگه شعار من توسعه سیاسی. یعنی چی؟ توسعه سیاسی یعنی نابودی نظام. توسعه یا شما و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. درسته؟ از حبل الله متفرق نشید یعنی این اتصالتون به حبل الله و ولایت رو جدا نکنید. خب معنا و مفهومش در فضای مدیریت سیاسی چی میشه این؟ یعنی یک خط توی مملکت باید باشه. قرآن اینو میگه، یک خط رسول الله، امیرالمومنین و امام در هر زمان دیگه ای، ولایت فقیه هم در اون زمان. حالا شما اگه اومدی گفتی آقا این خطوطو بذار زیاد بشه، میگه آقا دین اجازه نمیگه. میگه دینم زیاد کن عزیزم، قرائت های مختلف دین. خدا میدونه خاتمی چه جنایتی کرد. اومد چه اصول انحرافی هولناکی رو تو جامعه در بین مردم عادی سازی کرد. اصلا من به اون فساد و فحشا و بیدینی و لاوبالیگری و تسامح و تساهل و این حرفا کاری ندارم. یه دفعه ای آقا توی سمنان بود سخنرانی داشتن، فرمودن که توی اون زمان توی اون دولت اینا اومدن حکومت دوگانه رو کلید زدن. حکومت دوگانه یعنی چی؟ این توسعه سیاسی. این باز کن هم که ولایت، محوریت، یک هدف، یک خط. اینو بازش کن. باز هر کی حرف زد، هر کی هر چی گفت. خب اعتصموا به حبل الله جمیعا و لا تفرقوا. تا دید قرآن مزاحم شاه، خاتمی رفت جای سخنرانی کرد. چی گفت؟ برگشت گفت من به قرآن انتقاد دارم. مشکل قرآن هم اینه که ببین آخه یا حرف مال خودشه یا دیگران تو دهنشون زمان گذاشتن، نمیدونم، ولی این حرفو فقط شیطان میتونه بزنه. فقط شیطان میتونه اینجوری حرف بزنه. پایش گفتش که دب درجه که شنیدی که امیرالمومنین میفرمود بعضیا شیطان توشون نفوذ میکنه، ذره ذره درشون تخم میذاره، کم 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 خودش هم مراقبت میکنه، این رشد میکنه. نطق به السنتهم، تا جایی میرسه که این آدم وقتی حرف میزنه، این حرف نمیزنه، شیطان حرف میزنه. من اصلا در قط و قواره اون رئیس جمهور اصلا نمیبینم که این حرف مال خودش باشه، فقط شیطان میتونه اینجوری حرف بزنه. میگه قرآن، منم معتقدم سروش راست میگه، قرآن اومده صرفا موارد رو قبیله‌ای و عشیره‌ای بررسی کرده. این اصلا قرآن یه منطقه محکم راسخی نیست که تو بتونی بهش تکیه کنی. حالا اینو میگفت، اون طرف روزنامه هاش و گویندگان و دیگران میگفتن که قرآن ما رو 1400 سال پیشه، قرآن ما رو 1400 سال پیشه، تو روزنامه ها و توی بولتنا و تو تریبون های سخنرانی با این که این قرآن داستان سرایی کرده، قصه سرایی کرده، با هم جمع کن چی میشه؟ یا قرآن رو بزن به دیوار، یا شما چرا مشکل داری؟ خب برادر من، خب دیگه چیکار کنیم؟ قرآن رو داریم که ان تمسکتم بهما، قرار ما متمسک به قرآن و اطاعت باشیم. تو قرآن رو هم من بگیری تموم شد، ثقل اکبر رو هم من گرفتی. اینا تونستن راحت به اهل بیت حمله کنن تو سالهای اصلاحات، به خاطر این بود که اومدن قرآن رو هم مردم گرفتن، راحت اول به قرآن حمله کردن. همینجا یه جلسه ای بود، این آقای طباطبا اینا اون زمان خیلی بحث حفظ قرآنشون گل کرده بود تو کشور، تو همون دهه 70 حفاظ قرآن رو جمع کرده بودن، همون طرف های صفائیه و اینها هم برنامه بود. روز ما گفتن آقا، اتفاقا محرم بود، مجلسی برای حفاظ قرآن گرفتن محرم، گفتن آقا شما بیاد یه صحبتی بکنید. گفتم خب من آدم قرآنی نیستم، نه حافظ کلم، نه مثلا قاریم، نه، من فقط عاشق قرآنم، واقعا راست میگم، شخصیه دیگه، شخصی آدم به چیزی علاقه داره دیگه، هر کسی به چیزی علاقه داره، ما عاشق قرآن، من فقط قرآن رو دوست دارم، خیلی هم بهش اعتقاد باور دارم، خیلی 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 بهش باور دارم، اصلا به عنوان کتاب نمیدونم من قرآن رو. قرآن یک حقیقته، یک وجوده، یک جاهای قرآن دست ما رو گرفته که مدیونش قرآن میدونیم خودمونو. حال باشه همین، اصلا ما به قرآن شما کاری نداریم، شما بیا روزه بخون برای ما. بعد که رفتیم تو این سالن نشسته بودن گوش تا گوش این حفاظ قرآن، قرار بود من روزه امام حسین بخونم. اونجا به این دوستانم عرض شد، گفتم راستشو بخواید شما باید برای من روزه امام حسین بخونید. چرا؟ چون قبل از این که سر امام حسین به نیزه بره، سر قرآن به نیزه رفت. اگر در زمان معاویه قرآن به نیزه نمی رفت، یزید نمیتونه سر امام حسین رو به نیزه کنه. قرآن به مراتب از حسین ابن علی خیلی مظلوم تره. من میخوام امشب برای شما روزه قرآن بخونم. قرآن چی شد به اینجا کشیده شد؟ پاره پاره شد، لگد کوب شد، به نیزه رفت. قرآن چی شد؟ علی رغم میل باطنیش قرآن مقابل علی قرار گرفت. خیلی ببین ابوالفضل العباس پشت در پشت ابا عبدالله باهاش هست. اگر شما بیای عباس رو مقابل حسین قرار بدی، چقدر برای عباس دردآور و زجرآوره؟ چقدر؟ اصلا آدم تصور نمیتونه بکنه چه اتفاقی بیفته. ولی یه شرایطی رو ایجاد کنن، یه کاری بکنن که عباس علیه السلام رو مقابل حسین ابن علی علیه السلام قرار بدن، حالا هی آقا فریاد بزنه اینجوری نیست، من همه چیزم حسینه. قرآن اینجوریه، قرآن فریاد میزد من همه چیزم علیه، ولی آوردن برای مهار قدرت علی قرآن رو به نیزه کردن. وقتی حمله به قرآن شد در سالهای اصلاحات، حمله به قرآن شد، من گفتم همه چی تموم شد برای این جبهه فکری، فرهنگی، سیاسی تموم شد، چون اینا ریشه خودشونو کندن. مثلا شما تو نظرات هانتینگتون که دیگه کتاب اصلی استراتژیک سیاسی اینجا اینها بود دیگه، حتی جامعه مدنی، فضاها، این حرفایی که خاتمی اون زمان ها میزد همش اصلا کلمات این کتاب هانتینگتون بود، این نظریه پرداز یهودی تبار امریکایی. خب اونجا هانتینگتون نمیاد بگه که قرآن رو بردارید حمله بهش کنید، ولی اینا اومدن از مدل فرم دیکته شده ی هانتینگتون رسیدن به این که قرآن رو. رفقا تو فتنه 88 پرچم امام حسین آتیش زده شد، اما خاتمی قرآن رو بهش حمله کرد. اصلا امام حسین آمده برای این که سپر بلای قرآن بشه، رضا تا به امام حسین برخورد کردن چه اتفاقی افتاد؟ ریششون با نوه دهی کنده شد. ولی هنوز تفکرات سیاه دوم خرداد و اصلاحات جامعه هنوز هست، هنوز اون آدم ها تو مصادر امور هستن، رو نیست. آقا یه بار تعبیر می فرمود حالا حالا مونده معلوم بشه چه آسیبی اون سالها، اون 8 سال دوره خاتمی، چه آسیبی این کشور وارد شد. واقعا مونده. اصلا تو کشور که اصلا چیزی اطلاع اصولا ندارن، واقعا ندارن. قوم یه مقداری دستش پره از فجایع دوران اصلاحات. چرا؟ چون که بالاخره یه قاطبه ای از علما و اندیشمندان و حتی در بدنه مراجع اون تحسن هایی که اتفاق افتاد، مسجد اعظم و فضاهای دیگه، بالاخره چون مسئله دین بود، قوم خیلی درگیرش بود و انصافا قوم در اون سالها امتحانش رو خوب پس داد، خوب رو سفید شد قوم. خاتمی هم گفت من همه جا رو فتح کردم، قوم رو نتونستم فتح کنم. این حرفو درست میزد، حرف درستیه. قوم فتح نشد، قرآن رو گرفت. سروش همینجوری به قرآن و قرآن میگه این اتصال با ولایت از همه چی مهمتره، این اتصال به ولایت. و اعتصموا بحبل الله جمیعا، اعتصام به حبل الله ولا تفرقوا. خیلی هم این آیه رو استفاده میکنم برای وحدت، اصلا این آیه وحدت نیست، این آیه ولایته. و اتسمو همتون به همدیگه، نه که بشه وحدت. اگه بگه همتون دست به دست هم بدید میشه وحدت، چون کلمه تفرق اومده یه برداشت ابتدایی آدم میکنه که این برداشت وحدت، ولی روح این آیه ولایته. بعد آیه بعدیش هم تأکید میکنه قرآن، سوره آل عمران آیه 101-102 باید باشه، و اتسمو همتون به چی؟ با چی متحد بشیم؟ به حبل الله، به حبل الله جمیعاً، جمیعاً به حبل الله وصل بشید. بعد ولا تفرقو، از چی پراکنده نشیم؟ از حبل الله. بعد خدای متعال در آیه بعدیش میفرماد یاد نعمت من بکنید، از کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. این اتحاد به امام شما رو به اتحاد جمعی و زندگی برادرانه رسوند. خیلی دوتا آیه سوره آل عمران خیلی عجیبه. خدا قسم آدم به اهل بیت اهانت بکنن انقدر تیکه پاره نمیشه که به قرآن اهانت بکنن. میدونی چرا؟ چون این قرآن یه چیزیه که خود اهل بیت برای اینکه حفظش بکنن، محکماتش رو بر اساسش عمل بکنن، این آیات رو در جامعه نهادینه کنن، جان دادن، جان دادن. اگه کسی مؤمن حقیقیه باید قرآن رو حفظ کنه. ثقل اکبر فرمود و اهل بیت علیهم السلام ثقل اصغر. امام حسین چپ و راست تو خطبه هاش تو کربلا، همین الان با هم صحبت کردیم تو همین خطبه، صحبت هایی که امام حسین میفرماد، دونه دونه آیات امر معروف نهی از منکر رو میخونن، هی به قرآن تکیه میکنن. قرآن نبود، امام حسین در مقابل اینها میخواستن چی بگن؟ حرف امام حسین رو که نمیپذیرفتن این نامردها. قرآن میگفت میخواندن یا لال میشدن. اعتصام به ولایت. وقت توسعه سیاسی یعنی چی؟ توسعه، توسعه با پیشرفت فرق میکنه. توسعه کلمه منفوریه، آقا فهمون من اصلا نمیخوام هیچ وقت از این کلمه استفاده کنم. توسعه یعنی بازشه، اسلام میگه جذب بشه به ولایت، اینا گفتن بازشید از ولایت. توسعه یعنی تفرق از ولایت، یعنی بازشید. آه هرچی امام بگه میگه نه، مقام معظم رهبری، امام دین محترم، ولی خب افکار دیگرم شما بیارید، آراء دیگرم شما بیارید. این توسعه، باز کردن، توسعه سیاسی. آزادی بیان، این دیگه وحشتناکه. این توسعه سیاسی و آزادی بیان، اینا دیگه جزو فرمولای هانتینگتون بود. بخونید کتابشو، نمیدونم الان باید باشه تو بازار. اون موقع توی این راهپیمایی ها و اعتراضات و این حرفا خیلی ها میگفتن تو نمیترسی مثلا شما اینجوری درگیر میشید و مستقیم؟ گفتم بابا اصلا حرفشو نزن. یه چیزی مورد حمله واقع شده که زنده بودن ما دیگه ارزش نداره اگه این تو جامعه نهادینه بشه. یعنی یه چیزی رو اینا دارن از ما میگیرن که بودن ما بدون این حقیقت اصلا معنا نداره. ما مرده متحرک خواهیم بود در آینده. به چی میخواد جگیه کنیم؟ حالا غلط کرده یه نفر راجع به عصمت ائمه صحبت کرده و زیر سوال برده، گفتم من دعوام سر عصمت ائمه نیست، سر حقیقت وجودی ائمه است. اینا عصمت رو میگن تا فضا رو پر کنن، عقلاشون هیچ وقت عصمت رو نفی نمی کنن. این کف میدانیاشون به عصمت پیغمبر و ائمه حمله میکنن تا بزرگانشون بتونن اصل ارتباط قرآن و امت رو قطع کنن. همون میشه دیگه، هیچی دیگه نمیمونه. امیر المؤمنین به فاطمه اطهر فرمود فاطمه جان صبر کن، این اصل قطع میشه اگر بخوایم مقاومت کنیم، صبر کن. میفرماد لا فی منزلتکم تعملون، نه در جایگاهی که هستید کار کردید برای احقاق حق خدا، احقاق حق امام، استیفای حقوق مستضعفین، نه کار کردید، ولا من عمل فیها تو اینون، و نه کسی که آمد این کار رو کرد کمکش کردید. تفاوت شما با کربلا میدونید چیه؟ تفاوت امت ما با امت پیغمبر. اگر اون فریاد در سالهای اصلاحات از قم بلند نمیشد، یقین بدونید حسین شما به مسلخ برده میشد و هیچ تردید نکنید، چون تونسته بودن خیلی از جاهای کشور رو به خودشون همراه کنن، قم رو نتونستن. قم چه میجگی پیدا کرد اون زمان به حول الهی، به قوه الهی. اینم عرض بکنم، ما کار خدا بود، من تو قلب ماجرا بودم، تو قلب ماجرا. الان وقتی نگاه میکنم چه کسانی اون روز مقاومت میکردن و بعدن کم کم خودشون تو میدانهای مختلف رنگ باختن، اصلا تعجب میکنه آدم. کار خدا بود، واقعا اون نهضت عظیم کار خدا بود که منجر شد به تسخیر لانه جاسوسی دوم و و و و و و و. سخنرانی های مقام معظم رهبری اون زمان یه مرور کنید، اوج رضایت مقام معظم رهبری اون زمان از جریان های انقلابی بود، اوج رضایت. بعدش دیگه اصلا ما نداشتیم اینجوری. خیلی مهمه، بعدش دیگه این اتفاق نیفتاد. کار خدا بود، کار خدا بود، و قوم باید همچنان اینجوری حفظ بشه. چرا؟ چه ویژگی داشت؟ ویژگیش این بود، ای کسی تو میدان آمد دیگران می آمدن کمکش. اگر تونستن جریان‌های انقلابی و جهادی رو متشتت کنن، متفرق کنن، حسین به مسلخ میبرن، تردید نکنید. تونستن خواص رو از حسین ابن علی جدا کنن و این خواص به خاطر منافع شخصی خودشون پشت سر هم در نیومدن. چرا؟ چون میگفتن ما با هواداری عمال معاویه و خود معاویه به آرامش میرسیم، به امنیت میرسیم، به زندگی راحت میرسیم. میفرماد شما کسانی بودید که العما والبکم و الذمنی فی المدائن مهمله لا ترحمون، کوران جامعه، کران جامعه، زمینگیران جامعه، بهشون اعتنایی نمی شد، بهشون رحم نمی شد، شما لام تا کام حرف نزدید. ولا فی منزلتکم تعملون، شما در جایگاهتون به اندازه اعتبارتون کار نکردید. ولا من عمل فیها تعینون، اونایی که خواستن داده مظلومی رو بگیرن نرفتید کمکش بکنید. قوم این معاونت، این معاودت، این همراهی، این تعاون وجود داشت. هر وقت تونستن جبهه انقلاب و جبهه مؤمنین، اون کلمه آقا خیلی دقیق و زیباست، گرچه اصلا جریانهای حزب اللهی استقبال نکردن متاسفانه، که فرمود جناح مؤمن انقلابی. این جبهه رو آقا عنوان داد جناح مؤمن انقلابی. تعبیر خیلی تعبیر کامل و جامعیه. اگر جناح مؤمن انقلابی اجازه داد درش نفوذ کنن و بعد برخی رو دارای منافعی کنن، ببین میاد نفوذ میکنه. بعضی از این جناح مؤمن انقلابی که یه مقداری نرمتره جذب میکنه، میبره اعتمادشو جلب میکنه. من الان دارم صحبت میکنم تمام اسامی تو زبونمه ها، توی این تاریخ سیاسی قم. جلب میکنه، میبره اعتمادشو جلب میکنه، جذبش میکنه، اعتمادشو جلب میکنه. بعد میگه خب حالا تو درگیر نشو، حالا فلانی خواست درگیر بشه اب نداره، تو نشو. چرا؟ میگه خب تو اگه درگیر بشی این منافع تو از دست میدی. میگه راست میگی. یواشکی اون میاد به من میگه که فلانی ببخشید ما نمیتونیم اینجا همراه شما باشیم، ولی شما کارت درسته، من نمیتونم، شما کارتو بکن. به خود من میگفتن، دستمو میگرفت میکشید کنار، یک عزیز معتبر زینفوز انقلابی حزب اللهی میگفت، میگفتم آقا چرا نمیای، چرا همراهی نمی کنی؟ میگفتش که ببین تو کار خودتو بکن، بذار من هم کار خودمو بکنم. این من اینجا الان این جایگاهو اگر دست بدم یکی دیگه میاد میشینه تو این پست ها. خب من میخوام این پست رو حفظ بکنم، نیازه که مثل تو انقلابی نباشم، تو کارتو بکن، من سعی میکنم مانعت نشم، برو. بعد میرفتن ازش مصاحبه میگرفتن، میگفتن آقا این جریان طلاب و اینجوری. گفت بله ربطی ما نداره. من چی؟ ای بابا تو که میگفتی قبولت دارم. منافع، منافع پدر آدمو در میاره. سر ابا عبدالله رو ابجان جدا میکنه منافع، آسایش، امنیت سیاسی، امنیت سیاسی سر حسین جدا میکنه. باور میکنید این کلمات امام حسینه؟ میفرماد لا من عمل فیها تعینون و بالادهان والمصانعه عند الظلمت امنون. الله اکبر. بل ادهان والمصانعه عند الظلمه. میدونی این کسی که الان بر این هستکیه کرده داره ظلم میکنه، ولی تو با ادهان و مصانعه باهاش تعامل میکنی تا جایگاهت از دست نره. چه اتفاقی میفت؟ ادهان و مصانعه چیه؟ سازش، همکاری، همکاری. تو با سازش و کوتاه اومدن و همکاری پیش اون ظالم تأمنون آرامش پیدا میکنی، به امنیت میرسی. به خود امام حسین قسم، دومین قسم تو این دهه بود، ما این کلمات امام حسین رو دیدیم تو جنگ نرم سیاسی اینجا، این کشور، این قم. یه وقتایی مقام معظم رهبری گله می کرد، می فرمون من تعجب می کنم چرا اهل حق ساکتن. یعنی یه دفعی اتفاقات عظیمی می افتاد، بعد می اونایی که جایگاه دارن، علم دارن، اعتبار دارن، ساکت ساکت ساکت. آقا می فرمون من نمی دونم چرا اهل حق ساکتن. گاهی اوقات آقا به جامعه مدرسین هم ترش می شدن، یه اقدامی رو انجام دادن، یه بیانیه‌ای، بزرگترها تو جلسه هستن میدونن یادشونه، این سالهای خیلی سرنوشت سازی بود در قم. ما قبل از اینم خب قم بودیم، من از 63 اومدم قم، هیچ وقت قم کانون، بعد از انقلاب که دیگه قم کانون انقلاب بود، به قول آقا تز انقلاب از اینجا آمد دیگه، بعدش قم یه روال عادی پیدا کرد. شما حتی توی جبهه تو جریانات اینها میبینید یک روال عادی داره، مثلا قم یه برتری ویژه‌ای نسبت به خیلی از جاهای دیگه پیدا بکنه، نه اینجوری نبود، یه روال عادی پیدا کرد، عادی. یه جریان‌های انقلابی گوشه و کنار قم بودن، بله بودن، فعالیت هم میکردن، اما خیلی اتفاقی نبود. ولی بعد از این ماجراها توی سالهای اصلاحات و دوم خرداد، قم یه دفعه بیدار شد، به خودش اومد. دین دیگه قم بدار نشه کجا بدار شه؟ مستقیم حمله به دین بود. آقا فرمود تو این 8 سال به هیچ مقدسی نبود که اینها اهانت نکنن، دو نزدیک نشن، حمله نکنن. خب قوم باید بیدار میشد و بیدار شد به حول قوه الهی. و شما تو این کانون پرتلاطم فتنه میدیدی ادعی همیشه به شما میگفتن آقا حالا یه خود نرم سازش. چرا تأمنون؟ به خاطر اینکه به امنیتشون برسه، نه اینکه شما رو قبول نداره، شما رو قبول داره، امنیتشو بیشتر از این دوست داره. معاویه کیه؟ تو رو حضرت عباس برید بخونید، معاویه کیه مگه که بتونه الان بشه دشمن حسین ابن علی؟ امیرالمؤمنین علیه السلام، حسین ابن علی که هیچی، امیرالمؤمنین علیه السلام گله میکنه از اینکه بابا شما معاویه رو جلوی من گذاشتید، شما انقدر منو تنزل دادید، یه طرف معاویه رو گذاشتید من علی. معاویه که افسار شطور اون جلودار لشکر مشرکین دستش بوده، این بدبخت. یه روز ملت ما هم انقدر بدبخت بود، اون روزی که دو دستی مملکت رو داد دست رضا خان بدبخت بود. جد مادری ما که الان تو کربلا دفنه، همون تو حرم حضرت ابا عبدالله روبروی اصحاب ابا عبدالله، زندگیشون تو قزوینه، حالا بمانه تاریخش مفصله. ایشون این عزیزانمون نقل میکردن از ایشون، خب موقع املاکی داشتن، امکاناتی داشتن، توی اون موقع رضا خان استبل داره ایشون بوده توی قزوین، گفت این هر چند وقت یه بار این پدر بزرگ شما میزد تو سر رضا، میگفت رضا درست کار کن، در خدمت به اسب ها هر اولاغ ها، میگفت رضا اگه اینجوری بخوای کار کنی پس فردا بزرگشی بری تو جامعه درست به ملت نمیتونی خدمت بکنی. موقع که وقتی خواست از خدمت این ارباب مرخص بشه، میگفت آخرش که نصیحتش میکرد میگفت رضا به مردم خدمت کنی یا نکنه به مردم خیانت کنی. اون وقت این رضا میر پنج کارش رسید به کجا؟ ما کشف حجاب کرد، ما با دین شما اومد دستگاه امام حسین رو باش مبارزه کرد. این اربابی که رضا خان داشت اصلا مجالس روزش هنوزم توی قزوین قدیمی ها میگن که مجالس خیلی خاصی، روزات خیلی خاصی. برای همینم ایشون وقتی که فوت کرد بعد از یه مدتی پسرش جنازه ای رو برداشتش تو گونی کرد، از مراجع زمان خودش اجازه گرفت تو گونی کرد برداشت برد توی عراق دفنش کرد کنار قبر امام حسین، از بس حسینی بود. داستانش مفصله. میخوام بگم یه آدم پست حقیری مثل رضا شاه یفی میاد مقابل دستگاه امام حسین قد علم میکنه. خیلی مهمه. امیرالمومنین میگه شما یه کاری کردید که مردم منو بزنن یه طرف، معاویه رو بزنن یه طرف، آخه اینا همسنگ همن. همینجوری یه خود برگرد عقب. حضرت زهرا هم از این شرایط مردم خیلی خیلی ناراحت بود، میگفت آخه این شما زنا چی میفهمید که اومدید دارید به من میگید فاطمه بس کن دیگه، ناله نکن، گریه نکن، شکوه نکن، آن نمیدونید چی شده. ان قحیفه تیمن احیول ادی جاره یا ابوالحسن، آن شما کیو گذاشتید جلوی ابوالحسن؟ کیو گذاشتید؟ جامعه وقتی پست بشه اینجوری میشه. امام حسین علیه السلام داره با این خواص جامعهش صحبت میکنه. لا فی منزلتکم تعملون، نه در جایگاهی که هستید عملی انجام دادید، ولا من عمل فیها تو اینون، و نه اون کسی که کار کرده رو کمک کردید. خیلی مهمه، کمک نکردید، همراهی نکردید، نه شما در حد منزلت و جایگاهتون قدمی برداشتید و نه کسی که کاری کرد رو کمکش کردید. شما خواص، شما برترین ها، شما که بین مردم نفوذ دارید، به احترامتون مردم برمیخیزن. خب و بالادهان و المصانعت عند الظلمه تأمنون، با سازش و با کنار آمدن و با همکاری کردن با دولت ظلمه امنیتتون حفظ شد، جایگاهتون حفظ شد. کل ذالک مما امرکم الله به من النهی و التناهی و انتم عنه غافلون. همه اینها رو خدا گفته بود ازش پرهیز کنید، پرهیز بدید و شما غفلت کردید. چرا جامعه، چرا جامعه دیگه لیاقت معاویه رو هم نداره؟ معاویه رو گرفت خدا، کیو حاکم کرد؟ خدا کرد. جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمی ها لیم کروفی ها، میگه آیه قرآنه. نمیدونم چجوری باید از این ملت تشکر کرد که سطح لیاقت جامعه رو آورد بالا 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 تا جایی که خدا برای این ملت ولایت فقیه رو دید. نمیدونم از مبارزین و سابقین و رنج کشیده ها و شکنج کشیده ها و زخم برداشته های دوران ستمشاهی، سالهای ستمشاهی، نمیدونم ما باید چجوری تقدیر کنیم، چجوری تشکر کنیم. همین 12 محرم چند روز آینده میشه 15 خرداد 42. نمیدونم از سابقین از خردادی های 42 15 خرداد 42 چگونه میشه تشکر کرد. از اونایی که حسین حسین گفتن، کفن پوشیدن هیئت تعزیه داران ورامین، دستجات عزاداری قومی که تو همین خیابان عراق و تو کوچه آبشار و تو خیابون ارم و اینجا غرق خون شدن، خونهاشون تو جویهای این منطقه جاری شد. نمیدونم چجوری میشه تشکر کرد، چطور میشه قدر شناسی کرد. اینها سطح جامعه رو انقدر آوردن بالا، خدا برای این جامعه ولایت فقیه پذیر انتخاب کرد، پسندید. شما باید نگه دارید این قابلیت رو، اینو نگه دارید. جوونا، تو رو حضرت عباس، مدیریت امام عادل توی این جامعه موهبت الهی بود. کما تکونون یو بالله علیکم، ادهی از این ملت به حول و قوه الهی این لیاقت رو نشون دادن، خدا بهترین بندشو بر شما و بر ما رهبر قرار داد و بعد از اون هم باز بهترین بندشو. اگر سطح جامعه رو شما نسلهای بعد از نسل انقلاب پایین بیارید، خدا این نعمتشو میگیره. اصلا با هیچ کسی خدا عقد و اخوت نخونده. ان تتولوا يستبدل قوما غيركم، این کلام قرآنه. به حضرت عباس خدا با ما عقد و اخوت نخونده. آقا میفرمود من هر وقت فکر میکنم چجوری بعد از 50 سال بعد از بعثت پیغمبر، پسر حس پیغمبر به مسلخ میره، راجب جامعه خودمون فکر میکنم پشتم میلرزه. یعنی اصلا بعید نیست جامعه ما به این نقطه برسه. سطح جامعه رو بالا نگه دارید. سطح جامعه رو چگونه میشه بالا نگه داشت؟ از حق امام دفاع کنید به هر طریقی، از حق دین دفاع کنید به هر طریقی، از حقوق مستضعفین دفاع کنید به هر طریق ممکنی. این سطح بیاد بالا. شما برید آزادگان و انقلابیین و زجر کشیده ها و شکنجه دیده های دوران انقلاب رو بیارید، ببینید هدف اینها چیه از مبارزه. اون مقاومت و استقامت شما رو لایق داشتن رهبری به عنوان ولی فقیه کرد. اگر از اون شاخصه ها فاصله گرفتید، که همین شاخصه هاییه که در این سخن امام حسین در منا عنوان شده، که از اول محرم داریم راجعش با هم حرف میزنیم، از این شاخصه ها فاصله بگیرید، خدا نعمت ولایت فقیه رو ازتون میگیره. میگیره، خدا میگیره. چجوری میگیره؟ با اسبابش میگیره. با اسبابش. اسبابش چی هن؟ جریان نفاق تو جامعه، جریان نفاق تو جامعه. نباید بذارید نفاق قدرت پیدا کنه. نفاق بذارید، نفاق بذارید. نباید بگذارید حرف غلط، راه غلط غیر از مسیر ولایت در قم تقویت بشه. به هیچ طریقی، به هیچ عنوان نباید بگذارید. نباید بگذارید یک مسئولی برگرده صریح و روشن به مسئولین دیگه بگه که من برای آینده مسئولیتم توی شهر نیاز دارم که مثلا با یه چنین هیئتی که هیئت محبین اهل بیت مثلا انقلابی هستن باید برخورد کنم تا برای مسئولیت بالاتری که در نظر دارم. حالا هیئت محبین اهل بیت نه هر هیئت دیگری، این خواسته حقیر و پستیه. نباید شأن مسئولین قم این باشه که برای حفظ رتبه و مقامشون دقیقا عکس سخن ولایت، مثلا محبین اهل بیت کاری ندارم، بگن آقا چون این هیئت انقلابیه، چون این مجموعه انقلابیه، چون این کانون انقلابیه، چون این مسجد انقلابیه، چون این روحانی انقلابیه، چون این پایگاه بسیج انقلابیه، چون این هر چی انقلابیه. آقا مکرر در مکرر فرمود انقلابیون رو حمایت کنید، در موقع خطر اینها وای میستن خط مقدمن. همین الان از این بچهای هیئت محبین اهل بیت چندشون تو سوریان، چندشون همین چند قبل از دهه محرم برگشتن، دوباره چند وقت دیگه مرخصشون تمام میشه دوباره برمیگردن. تا همین الان 5-6 تا از بچهای هیئت به شهادت رسیدن، می اومدن محرمای گذشته ما میدیدیمشون، شهید عطایی، شهید سامانلو، شهید نجفی، شهید شفیعی، شهید عسکری، شهید امینی، اینا همه شهدای مدافع حریم، اینا میرن سر میدان. همین الان هم بین شما نشستن میبینیمشون، میشناسیمشون، نمیتونیم سایشون کنیم. هر وقت میاد میگم خب الحمدلله پس برگشتی. میگه حالا آقا برگشتی دوباره بعد از 5-6 ماه کجا بودی؟ فلان منطقه، فلان جا. اگر خط عوض بشه، حمایت اگر صورت نگیره، اتفاق چی میفته؟ جامعه میشه مثل جامعه معاویه لعنت الله علیه که دیگه لیاقت حتی معاویه رو هم نداره. معاویه پست بود، جهنمی بود، خبیث بود، ولی بعد از معاویه خبیث‌تر از معاویه اومد سر کار، یزید اومد سر کار. معاویه هیچ وقت تو خوابش هم نمیدید که یک روزی چنین جنایتی کنه، بگه حسین ابن علی بچه 6 ماهش رو دستش گرفته اومده کف میدان، هیچی نمیخواد، فقط میگه اینو بگیرید ازم سیرابش کنید، هیچی نمیخواد. نمیگه منو نکشید، نمیگه از جنگ دست بردارید. میدونید این اتفاق رو فقط کجا افتاد؟ بس دیگه امروز. میدونید این اتفاق کجا افتاد؟ امام حسین تو چه لحظه ای علی رو گرفت؟ این خب مهمه. از امروز دیگه آب بسته شد تو کربلا. نی امام حسین تو چه لحظه؟ این لحظه خیلی مهمه. اصلا حال و هوای ابا عبدالله رو تو بدون، بعد بدون وقتی این قنداقه رو خدا داد دستش، این پدر با چه دلی بچه رو دست گرفت رفت طرف لشکر. این دل مهمه. من روزه میخونم 40 ساله، ولی این تا حالا به این نقطه دقت نکرده بودم که کی ابی عبدالله اصغرش رو دست گرفت آورد دلش کرد. امروز یه دقتی توفیق شد، خیلی عجیبه، خیلی عجیب. آقا دیگه تمام شد، همه یارانش کشته شدن، هیچ کسو دیگه، هیچ کسو نداشت. اومد کنار خیمه ایستاد، فرمود سکینه، روا، ام کلثوم، زینب، خداحافظ، منم رفتم. تو پسرا آقا بیشتر از همه به حضرت علی اکبر، تو دخترا آقا بیشتر از همه به سکینه خاتون عنایت داره. اون رقیه شیرین نازدانه کوچولو اون جای خود داره. سکینه خاتون خانومی بود، حتی نوشتن فرزندانی داشت. امام حسین خیلی خیلی تعلق خاطر به سکینه داشت، خیلی. فداش بشم این خانوم جلیل القدر بعد از واقعه کربلا میدوندار هیئت‌های باباش سکینه خاتون. خانم فاطمه بنت الحسین اشعاری رو می سرود، روزخان اصلی سکینه خاتونه، جای رقیه خالیه، اگه بود او میدون داری میکرد. اصلا امام حسین وقتی می اومد وارد خونه می شد، برای همسرش رباب، خب همسر دیگه هم بود ام لیلا، برای همسرش رباب، برای ام لیلا ذکر نکردن، اشعاری رو می سرود. چقدر من خوشحال میشم به خانه ای وارد میشم که درش کسی مثل رباب و کسی مثل سکینه است و من همه مالمو برای این دوتا بذل میکنم. چنان عاشقانه محبت میکرد، یعنی رحمتش رو شامل حال دختر و همسرش میکرد. من گفتم خب حالا این محبت امام حسین دیگه. بعد تو روایت میبینی نه بابا، اصلا اینا بذار اینجوری بگم، اینا دوست همن، رفیق همن، مونس همن. کی؟ بابا و سکینه. بابا سکینه اومد آقا با همه خداحافظی دوباره خداحافظی کرد، فدای این تعلق خاطرت برم، فدای اون خانواده‌ای که اینجوری بارشون آوردی که لحظه‌ای که میخوایی وارد میدان بشی کشته بشی میتونی اینقدر راحت باهاشون خداحافظی کنی. خداحافظی کرد. این وسط یه نفر به حرف اومد، نوشتن اینجوری، نوشتن خانم سکینه به حرف اومد، بابا میخوایی خودتو تسلیم مرگ کنی کشته شدن؟ یعنی این حرف، حرف دختر به پدر نیست. اینا چه کار میخوایی بکنی؟ حسین جان، مولای من، پدر من، عزیز من. این بعد آقا برگشت گفت اگر اون مرغ رو آزاد میگذاشتن برمیگشت به لانش. کنایه از این که سکینه جان راه دیگه ای من ندارم، من مدینه هم دیگه نمیتونم برگردم، من باید برم، اینا کمر به قتل من بستن، باید برم. امام حسین داری اینجوری با سکینه حرف میزنی؟ بله. چرا؟ چون ظرفیت داره دخترم، ظرفیت داره دخترم. بعد یه حرف دیگه زد، یا بقیت الله، فرمود از خانواده من تو از همه بیشتر سزاواری بیای موقعی که بدنم رو زمین مونده بود کنار جنازه من. دخترم وقتی بدن بابا قطع قطع از میای ببین این ارتباطو، ببین این علقه رو، اصلا دیوانه کننده است. ابی عبدالله تو میدونی بابا چه بدنی داری وقتی رو زمین میفتی؟ به حضرت عباس من نمیفهمم این رابطه رو، عجب رابطه ای عمیق بین امام حسین و حضرت سکینه خاتون. لا لا الا الله. همین الان بدن شهید رو برمیدارن میارن، میگه دخترش نبینه مگر اینکه صورتی داشته باشه زیبا. همین شهید شفیعی ما اومدن دخترش آوردن، پسرش آوردن، همسرش، مادرش، تا دم قبر ما میخواییم ببینیم. نه 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 نه، اون موقعی که خواستم من تلقیم بخونم بدن این شهید رو، خواهیم 2 سال این بدن دست ملعون داعشی ها بود. آخر سر گفتم خب بابا آخه این خیلی به خانوادش علاقه داشت، خانوادش هم عاشقش بودن، دخترش خیلی علاقه داره، خب بذارید گاجی چیو ببینه؟ چیزی نیست ببینه، این بابا صورتی نداره این ببینه. داد میزد، ناله میزد، بچه هاش یه چفیه گرفتیم بالا سرش، گفتیم حالا شما اون پایین تلقی رو میخونی؟ تکون میدی بدن شریف این شهیدو چیو ببینه؟ هر خانواده یه مقداری آشولاش باشه بدن شهید، میگن نشون ندید، مادر نبینه، دختر نبینه، طاقت نمیاره، طاقت نمیاره. ای چه رابطه یه امام حسین با دخترت پیدا کردی که میگی واش افتادم تو قتلگاه میایی پیشم؟